خارج فقه القضا جلسه 29 یک شنبه 29/8/401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دو تا اشکال شده مطرح کنیم انشاءالله بحث رو شروع کنیم. یکی از حضرات نوشتن که اگر کسی صرفاً برای خودنمایی مسجد بنا کنه، آیا وجود حسن فعلی با این تسامح و تخفیف شارع در حق این آدم هم راهگشاست؟ عبارت روانی نبود، ظاهرا اینو میخوان بگن. من یه مقدار تصرف تو عبارت کردم که اگر کسی مسجد رو برای خودنمایی بسازه، آیا اینجا مثلا شما میگید تسامح و تخفیف شارع؟ ببینید، اگر صرفاً برای خودنمایی بسازه، اصلا ممکنه اعتقادم نداره اصلا، ولی خب مصلحت میبینه یه مسجد بسازه. میگن یکی از این شازده های قجر 10 روز اول محرم روزه میخوند، روز 11 هم خاخامهای یهود رو دعوت میکرد، یک سفره بهشون میداد، یه ذکر مصیبت حضرت موسی. یک شنبه هم از نصرانی ها یا مسیحیان دعوت میکرد. بهش گفتن خب این چه؟ میگو بالاخره من چه میدونم، یه دفعه میبینی فردای قیامت، نکنه اونا بر حق باشن، حالا من دم هر سه رو میبینم ببینم چی میشه. حالا بعید بافته باشن چون تو تاریخ اومده، بعضی واقعا اعتقادی به اون شکل ندارن، ولی به هر صورت حالا یه کاری هم میکنه. ببینید، از نظر قاعده اگر بخواید، این افراد حظشون همینه، یعنی روز قیامت هم خیلی قشنگ بهشون گفته میشه شما مسجد ساختید برای نام و نشان، حالا یا بردید یا نبردید، دیگه چیزی از ما طلب ندارید. ولذا قاعده اینه. اما من چه بگم از دایره رحمت خدا؟ شاید واقعا خداوند متعال حتی همین آدم رو جز بانیان مسجد قرار داد و ثواب یک بانی قصد با قصد و قربت هم بهش داد. تضمینی نیستا، ولی سوال از من نکنید که اینجور جاهام رحمت خدا شامل میشه یا نه. به هر حال اون دیگه دست خودشه. رو قاعده خیر. شما دوستان هیچ وقت رو این فکر کردید؟ بعید نکرده باشید. اصلا میدونید که کل دستگاه پاداش و بهشت و اینا همش از همین باب تسامح و تخفیفه، و الا خود پیامبر عظیم الشأن مستحق بهش نیست. لا یدخل الجنه احد بعمله. بعد راوی عرض کرد حتی شما پیامبر فرمود حتی انه، و خب این میدونید روایت نمیخواد که حالی کس بره بگه این روایت سندش، روایت نمیخواد که، چون کدام انسانه که با عمل طلبکار خدا بشه؟ متا نستحق شیئاً لا متا، امام سجاد، ما کی مستحق میشیم؟ یعنی حتی بهشتی هم که شیخ انصاری میره، امیر المؤمنین میرند، پیامبر عظیم و شأن میرند، اونام به استحقاق نیست، همش به تخفیف و همون تسامحه. من این بحث اگر خواستید ببینید تو سلسبیل یکی از آیات سوره حل عطا داره و جزاهم به ما صبروف، درست میگم آیه رو؟ جنتن و حریرا. اونجا به مناسبت بحث با که این با چه باییه، به ما صبرو، اگه درست بگم آیه رو، اونجا با داره دیگه. بله، اونجا این بحث رو خواستید ببینید، ببینید، من باشم میبینم، چون بحث خوبیه تو بحث معارف. ولذا حالا جالبه، جالبه اینا، حالا رفتم تو پرانتز بگم براتون، اینو جواب این سوال فقط حساب نکنید. خود خدا تعبیر عجل کرده، اگر خداوند تعبیر عجل نکرده بود ما نمیتونستیم تعبیر، چون عجل یعنی مزد، مگه ما مزد از خدا میخوایم؟ خود عبادت مزده، وقت مزد، مزد میخواد. حالا اگر یه بزرگی به ما اجازه ملاقات بده بریم پهلوش یه 5 دقیقه هم صحبت کنیم، بعد بگیم خب حالا مزد ما رو بده، نمیگه که بی معرفت، خب تو که اومدی پیش من، همین حالا امام علیه السلام باشن، یکی از بره خدمت امام زمان 5 دقیقه بشینه صحبت هم بکنه، بعدم مزد بخواد. خود خدمت امام زمان رفتن مزد، مزد که مزد نمیخواد. انسان وقتی با خدا صحبت میکنه، نماز میخونه، مزد داره، اما در عین حال خداوند فرموده مزد نماز رو میدیم، مزد روزه رو میدیم، اینا همش تفضله. به همین خاطر هرچه انسان به خدا نزدیکتر میشه، حضرات، مدیونتره. ما اول مدیون به خدا رو پیامبر میدونیم، چون هرچه میره جلوتر بیشتر فیض میگیره. مثل شاگرد زرنگ، شاگرد زرنگ از استاد نسبت به استاد مدیونتر، یا شاگرد تنبل که میاد گوشه کلاس میشینه هیچ هم سوال نمیکنه، اون که استادو میدوشه، هی ازش میکشه میکشه، این مدیونتر تا اون شاگردی که استفاده نمیکنه. بحث رابطه خلق و خالق هم همینه، هرچی نزدیکتر بشید مدیونترید. ولذا اصلا همش تسامحه، همش تخفیفه، همش میگم فقط خدای متعال اجازه داره ما بگیم مزد، خودش هم فرموده خدایا مثلا دوست دارم مزد این کار این باشه، مثلا چون خودش فرموده لهم اجرهم، تعبیر اجر خود قرآن به کار برده، ولی همش لطفه، ولی کجا اجره؟ یه دفعه گفتم برای بعضیاتون تکراره، یه جا من منبر بودم، بعد از منبر ما یه مدعا اومد گفت آقا من یه چند دقیقه میخوام مدعایی کنم، منم گفتم بفرمایید مدعا. بعد شروع کرد از این دیدی دینار داخته بشن دیگه، گفت بله روز قیامت، بعضی هاشون روز قیامت خدا خطاب میکنه به امام حسین، میگه حسین جان شرمندتم، نمیخواستم اینجور بشه، دی حالا تو کشته شدی، شهید شدی. این تمام که شد من به مردم گفتم، چون ترسیدم تا دعا کنم برن، مثلا خانما پشت پرده چه میدونیم، گفتم یکی تکان نخوره، من یه نکته ای دارم. بعد توضیح دادم، البته تشویقش کردم که دوستمون مدعاهی کردن دستشون درد نکنه، ولی اینو دارن باید کار کنن، خداوند شرمندی هیچ کس نیست و این توحیدشی از آقایون. ولذا هرچی نزدیکتر بشی مدیونتری، و این دیگه شرم خدا شرمندت هم یعنی چه؟ خلاصه همین جمله رو گفتم. بعد اتفاقا اون موقع من ندیده بودم این کلام رو، آمدم قم تو بحث‌های علمی دیدم که آقای بروجردی هم اینو دارن، حالا بعضی‌ها دنبال آستین نو هستن به یه بزرگی مستند بشه، یه جایی از آقای بروجردی دیدم و فکر کنم در سلسبیل آورده باشم، اگر بعد از دیدنم باشه، اگه قبل باشه نه دیگه تو سلسبیل نیست. به هر صورت اینا حرفاییست که هست. حالا این دوستمون سوال کردن مسجد برای خودنمایی درست کنه، به هر حال بله بعضی وقتا هم نه تو سرش میزنن میگن برو مثل کسی که ریا میکنه. روایت هم داریم چیزی از ما نمیخوای، بله حالا خداوند بده یا نده. بر همین اساس آقایون اون بحثی که گاهی میکنن افرادی که مثلا خدا رو قبول ندارن ولی خدومند، خدومند، مثلا طرف فرض کنید ماتریالیسته، مادی فکر میکنه، اصلا خدا رو قبول نداره ولی خدمت میکنه به خلق خدا، به جامعه، حتی ممکنه یه تکنیکی رو ایجاد کنه که بشر استفاده کنه. اون چه مسلمه از قرآن هم در میاد، خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، نداره اجر المؤمنین، اجر المسلمین، اجر المحسنین، و اینا محسنن. منتها ممکنه مثلا اجر اینا به همین دنیا باشه، مثلا شهرتشون یا استفاده مالی که میبرن. و البته ما معتقدیم نه، ممکنه در بعضی مراحل در آخرت هم یه تخفیفهایی داده بشه. خیلی امروز دیگه پراکنده دارم صحبت میکنم، در روایت هست ابو لهب در عذاب دیگه، اما هر روز یه تخفیفی بهش داده میشه و مثلا از این انگشت شستش میمکد آبی مثلا میخوره، تخفیفی. بعد در روایت هست، حالا ببینید روایت رو پیدا کنید کجا هست، که وقتی که اون کنیز ابو لهب بشارت رسول الله رو داد به ابو لهب، چون اینا ناراحت بودن که عبدالله فوت کرده و هیچ که نیست، بچه ای نداره، وقتی رسول الله آمد اینا خوشحال شدن. ابو لهب نمیدونستم که بعدم چه درد سری میشه این بچه براش، خوشحال شد که بشارت تولد محمد فرزند عبدالله داده شد صلی الله علیه و آله. به همین خاطر اون کنیزی که بشارت تولد داده بود آزاد کرد، او برو در راه خدا آزاد باش چون منو خوشحال کردی. میگن ابو لهب به خاطر این کارش که آزادی کنیز بود به خاطر اون بشارت، یه تخفیفی در جهنم داره. و با این که نه برای خدا بود نه برای هیچ، بت پرست هم بود، حالا بت پرست هم اعتقاد به خدا داشتن ولی برای خدا آزاد نکرد. این چیزا هست تو نصوص دینی ما، یک کسی اینا رو جمع بکنه به همین نتیجه که عرض میکنم میرسه. خب یه مقدار طولانی شد ولی بهانه شد برای برخی از مطالب. مطلب سوال دوم، هم از درسمون بعضی از دوستان اشکال دارن هم از شهرستان فرستادن، راجع به این برداشتی که ما دیروز از جواهر داشتیم، یادتونه که من عرض کردم ارتزاق از بیت المال نباید ببریم تو محدوده احتیاج، یه چیزی وسیع‌تر از احتیاج، مصلحت. بعدم بگیم مصلحت به نظر امام، هرچه امام تشخیص بده، امامم باید از کادر مشاور مشورت بگیره طبق بیانی که ما در فقه و مصلحت داریم، منوط به نظر امامه. بعد گفتیم جواهر درست اولش داره به نظر امام، اما بعدش حالا به گمان ما مطلب رو خراب میکنه، چون میگه من المهاویج یعنی محتاجان، مهاویج جمع محتاج یعنی محتاجین. حالا یکی از آقایون نوشتن که حالا به تعبیرشون عمود کلام صاحب جواهر مهاویج نیست تا اشکال شما وارد باشه، عمودش همون نظر الامامه که به من گفتن شما هم قبول داری، یعنی اینو شما تو کلام جواهر ببینید نه اون رو. بعدم ادامه دادن که خب احتیاج قاضی با احتیاج دیگران فرق میکنه، قضات بالاخره میدونید رفت و آمد دارن، شناخته شدن. من اضافه کنم، اینا تو عبارت نیست، ممکنه مثلا نیاز به محافظ و اسکورت داشته باشن. نمیتونه یه ماشین مثلا که بین جاده خراب بشه، بالاخره گاهی وقتا به هر حال قاضیه دیگه، حالا نخویم مثلا میخوان لوسشون کنیم، ولی بالاخره قاضی قاضیه دیگه، زندگیش با یک مثلا انسان معمولی متفاوته. قهرن خواستن یه جوری اینجوری بگن که بله مثلا خانه کذایی بذاره، سایر نیازهای او رو پوشش بده. اولا قاضی میدونه که کمترین مهمانو داره، این که حالا میگن هی رفت و آمد داره، قاضی هم باید کم جایی بره هم باید کم بیان سراغش. ببینید، من به دوستمون یا بعضی از فضلایی که حضور دارن، اولا کلام جواهر عمود و غیر عمود نداره، ایشون هم نظر الامام رو داره هم من المحاویج، ولذا ببینید میدونید که از نظر فنی ما باید قدر متیقن از این کلام رو بگیریم. یعنی اگر نظر الامام رو داره اما بعدش قید محاویج رو داره، ما باید اونی که نسبت میدیم اونیست که از این مجموعه در میاد. از این مجموعه نمیتونه هم توسعه در بیاد هم تزییق. و قهرن قدر متیقن که از اینجور کلمات گرفته میشه تزییقه، من المحاویج، بلا این لغوه، بیهوده است. از این جهت همیشه میگن ذیل کرام قرینه صدر کلامه، اینم که مقرره در بحثا، ذیل کلام قرینه صدر کلامه. خیر، نمیشه بار کرد به کلام جواهر، حداقل بذارید به عهده ما معنا کنیم جواهر رو. اما مهم نیست، حالا گاهی وقتا فضلا بحثایی که شخصی میشه، حالا جواهر نظرشون چی بوده چی نبوده، اینا دیگه بنا نیست مسیر ما رو عوض کنه. و احتیاجم ببینید، ما بگیم بله در قاضی هم باید به احتیاج داد، اما هی احتیاج رو توسعه بدیم، بگیم احتیاج قاضی غیر از احتیاج غیر قاضیه. نه، واقعا بعضی وقتا مصلحت که اصلا آپارتمان داره، ماشین داره، چی بگم دیگه، یه ویلایی هم گاهی بخواد بره، اما داره خوب کار میکنه، کار چند نفر رو میکنه، امام مسلمین هم مصلحت میبینه بهش بده، حالا ممکنه یه ماشین داره بشه دوتا. البته نباید از مرز مصلحت خارج بشه، بخواد تن پروری کنه، اینو چاقش کنه، اینو ما نمیگیم مصلحت. ولی مصلحت اصلا میدونید بعضی وقتها بعضی از دولت‌های موفق نسبت به بعضی از مثلا وزرا یا اصلا به قول من چک سفید امضا میدن، یعنی منظور چک اصلا مبلغ نمیزنن، میگه این چک شما، یا مثلا طرف فرض کنید میخواد، داریم، حالا من نام نبرم از بعضی از کشورها، حالا حساسیت ایجاد بشه، من شنیدم اصلا مثلا طرف خودش کارخانه داره، مثلا در ما، حالا به پول ما ایران، در ما مثلا صدها میلیون درآمد داره، حالا بیاد مثلا وزارت رو قبول کنه، اما تحول ایجاد میکنه، فکر ایجاد میکنه، میگه بیا هرچی میخوای خودت بنویس بگیر دیگه. تا این حد ممکنه مصلحت اقتضا کنه. اینا حالا شما گفت احتیاج همینا هست، خب نه، کلمه همراهی نمیکنه. من به نظرم اون گونه که باید دوستان معنای احتیاج رو متوجه نشدن. بعضی وقتا جوری است که قاضی خب پرونده های سنگین مثلا تو قضاوت های بین المللی خب منحصر به فرده، خب حالا اگر این بیشتر از احتیاج عادی، حتی با شأن قضاوت و همه اینا رو هم گرفتیم، بازم بیشتر مصلحت باشه، ما اینو میگیم دیگه. و وقت اینو تو سایر کارگزاران نظامم گفته میشه، ولی میدونم حرف خطرناکیه، نمیخوام هم بعضی از این حقوقهای نجومی و املاکهای نجومی و این زهر مارای نجومی رو اینا رو هم توجیه کنیم. البته اینا معلومه که منظور ما نیست، چون رسانه ها منعکس میکنن، باید فوری حواسمون باشه که چی میخوایم بگیم. میخواد بس باشه دیگه، فقط یه نکته بلندتر.
صاحب جواهر بحثش اینجا اصلا بحث در مورد مثلا محاویج و اینها نیست. صاحب جواهر داره میگه مبنای قضاوت برای چیز، اولاً که مبنای اجرت اینجا اجرت نیست، ارتزاق هست.
خب
چون به فعل قاضی نمیخواد بده، به فاعل، به قاضی میخواد بده. همون بحثی که بعد میرزا نایینی هم من براتون فرستادم که تحریم میکنه که نتیجه فعل که خود فصل خصومت هست، نه خود بحث اصل فعل. اینجا هم صاحب جواهر میخواد بگه که ارتزاق ما بهش میدیم، بعد میگه که مثل سایر مواهید، برای مواهید دیگه هم ارتزاق هست، اجرت نیست. از این جهت داره مواهید رو مثال میزنه، نه از جهت اینکه بگه حالا تو مواهید مثلا اجرت کم هست یا زیاده. میگه آقا ما یه مبنای حقوق دستمزدی داریم، اون ارتزاقه بیت، اون از بیت المال هست، برای بقیه مواهید هم استفاده میشه، برای قاضی هم ارتزاق مثل بقیه مواهید. مثلا بحث
صاحب جواهر
اینجاست، نه این بحثی که الان مثلا
مدرن داره. خب حالا اینو دیگه بذارید، نه ایشون وقتی داره میگه ارتزاق رو مطرح میکنه، بعد میاد راجع به مقدار ارتزاق، این عبارت مال مقدار ارتزاقه. اون که تمام کرد، اون که تمام کرد که میشه داد، حالا میخواد مقدار ارتزاق رو بگه. تو مقدار ارتزاق میگه به نظر الامام که غیره من المحاویج، کافم کاف تمثیله، یعنی مثل اونا، من المحاویج یعنی اینم از محاویج حساب میشه، از محتاجین.
محتاجین که بهش ارتزاق تعلق میگیره، نه
خب که چرا کلمه میگه که غیره من المستحقین مثلا ارتزاق بیت المال یه حالا بله مباحثه نکنید. خب کس دیگه هم چیزی داشت از بزرگان؟ بسیار بفرمایید. بله من دیگه میخوام معطل نشم چون سوال تو سوال میشه. بلندتر. دیگه هنوز توضیح ندادم آقا، بذارید. بله اینو بذارید تو درس امروز، اتفاقا این نکته اصلی درس امروزه. بله شما حوصله ندارید، نکته اصلی درس امروز همین متناسبونه. اجازه بدید. بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان مستحضرید ما کجا هستیم دیگه؟ ما بعد از این که گفتیم ادله و قواعد عام مانعی برای اخذ اجرت توسط قاضی از حکومت یا از حتی متخاصم نمی کنه، بعد گفتیم یه موانعی اینجا هست، ادله نقلی و غیر نقلی، اینا رو باید حلش کنیم. در ادله نقلی 4 روایت بود دیگه، تا برسیم به ادله غیر نقلی که توضیحش دادیم، فقط جوابش رو باید بدیم. امروز میدونید چی میخوام بگیم؟ امروز دوستان میخوام در بخش اول ادله نقلی رو بفرستیم هوا، حالا تعبیر میکنیم که تو ذهنتون بمونه، یعنی جواب بدیم. ان شاء الله آخر درس نشد فردا ادله غیر نقلی رو، همونی که جواهر آورده بود، ما هم یکی اضافه کردیم. در ادله نقلی حضرات مهمترین دلیل میدونید کدوم دلیله که هم سندش خوبه هم به اعتباری، این که میگم به اعتبار شما آخر کار قبول نمی کنیم، هم دلالتش خوبه. حالا نگاه اول، معتبره عبدالله ابن سنان، همون روایت که میگو اجر قضات سخته، رزقش از بیت المال سخته، این روایت. خب مشکلی که این روایت داشت چی بود؟ ببینم یادتون میاد. مشکل این بود که مراد از این قاضی، قاضیست که از حکومت جور منصوبه و پولم از حکومت جور میگیره، مثل قضات بنی امیه، بنی مروان، بنی العباس زمان ائمه. این اشکال کی گرفت به این روایت؟ آقای خویی اشکال گرفت مقابل صاحب جواهر که صف وایساد کن نخیر، روایت مطلقه، یعنی قاضی مثلا جمهوری اسلامی را میگیره اگر بخواد پول بگیره، حقوق بگیره، یا بخواد از متخاصمین بگیره. قاضی زمان امیرالمومنین هم میگیره. ببینید، من میخوام یه چیز جواب جدیدی عرض بکنم، منتها یه مبنایست در اصول. ببینید، اطلاق گرفتن از این حدیث خداوکیلی سخت. وقتی امام صادق علیه السلام یا سایر ائمه اطرافشون قضات جوره، قضاتی که اصلا بحث اجرت قاضی نیست، اصلا صلاحیت قضاوت ندارن، اینا مثلا میخواستن بر فقه عامم قضاوت کنن دیگه، ما که قبول نداریم طبق فقه اونا کسی قضاوت کنه، امام صادق که قبول ندارن. ببینید، اگر ما بخوایم از این اطلاق ها اطلاق گیری کنیم، باید اطمینان داشته باشیم. نمیدونم مبنای ما رو آشنا هستید یا نه، ما در اصول عرض کردیم که اصالت الاطلاق که آقایون میگن اصل عقلایی نیست، اصالت الاطلاقی عقلاییه که اطمینان بخش باشه، لذا در واقع تمسک به اصل عموم نمی کنیم، ما تمسک به اصل اطلاق نمی کنیم، تمسک به اطمینان می کنیم. بله، اگر یه کلامی مطلق باشه، امام قیدی هم نیارن، غلبه هم نباشه، ما اطلاق گیری می کنیم چون اطمینان می کنیم. مثل که مثلا یه نفر یه پول میده به کسی که تو خونش کار میکنه، میگه برو نان بخر بیا، نمیگه مثلا نان سنگک بگیر، نان لواش بگیر، بعد اینا میره یه نان میگیره میاد. اگه بگه آقا من منظورم نان سنگک بود، میگه خب مقاصی بگی، اما باید اطمینان بیاد. گوش میکنید؟ ولی اگر یه جا اطمینان نباشه، مثل این که طرف بگه این پولو بگی برو گوشت بخر بیا، مثال عرفی میزنی، این آقا همیشه گوشت گوسفند میخوره، بعضی حساس هستن گوشت گاو و گوساله بخورن، فوری باید برن دکتر، این هم از هموناست، این خدمتکارم میدونه. حالا اگر رفت گوشت گاو خرید اومد، یه گاو پیری هم پیدا کرد خرید اومد، بگه خب چرا گوشت گاو خریدی پسر؟ بگه خب تو چیز نگفتی که. میگه خب تو نمیشناختی من، گوشت گاو بخورم مریض میشم فلان و فلان، خبر نداری همیشه من گوشت گوسفند نمیخرم، سفارش نمیکنم. اینجا ببینید نمیتونه اطلاق، یعنی یا اطلاق اطمینان میخواد، اطلاق اطمینان میخواد. یه بحث اصولی مهمیه، اجازه میدید من عرض کنم. ببینید الان من میدونم برید امتحان شورا بدید، همینو بیارید بگید روایت ابن سنان میگه آقا غلبه افراد باشه، حالا اگر گوش کنه، اگه نکنه که هیچ، اگر گوش کنه حرفتونو، میگه خب غلبه افراد باشه، کی تا حالا اطلاق منزل بر غالب میشه؟ بله، غلبه افراد با قضات جور بوده زمان امام، اما کلام امام فرا زمانه، فرا مکانه. بدونین من دارم چی میگم، من دارم عرض میکنم ما نمیگیم صرف غلبه وجود افراد اطلاقو میزنه، درست؟ اما بعضی غلبه ها که به حد مثلا مرز نزدیک به 100% میرسه و دیگه فقی اطمینان به اطلاق نداره، اینو دوستان یک درس بگیرید، یعنی یه نکته ای که نیاز به کار داره، چون ما اینو در سایر اصول هم میگیم. من واقعا اطمینان ندارم به این حدیث تمسک کنم برای همه قضات، حتی قضاتی که شرایطو دارند، جامعه شرایطن، قاضی که جامعه شرایط نباشه که پول نمیتونه بگیره، اون که معلومه. یه مشکل دیگه هم این حدیث داره، اینم مهمه. این حدیث یک دلالتی داره که هیچ که بهش ملتزم نیست و اون اینه که میگه قاضی رزقم از بیت المال نمیتونه بگیره، در حالی که رزق از بیت المال بفرمایید اگر بیت المال دست اهلش باشه نه دست منصور دوانقی، خب میتونه بگیره. یعنی این حدیث این مشکلم داره و لذا بزرگانی مثل صاحب عروه برگه رو با دقت بخونید دوستان، گفتن این حدیث قابل عمل نیست، یا باید حمله بر کراهت کنین که البته صحت با کراهت خیلی نمیسازه، یا باید بگیم که نه این حدیث نظر به همون قضات فاقد شرایط، یعنی قضاتی که نه خودشون شرایط قضاوت داشتن نه از طرف کسی که دارای شرایط باشه منصوب بودن.
مثلا میشه حالت سوم در نظر گرفت که اون قاضی که احتیاج نداره رزق هم براش
باشه. خب حالا باید دیگه چیز بکنیم دیگه، یه حرفی میزنیم یه شواهدی هم داشته باشیم. به هر حال حالا دوستمون میگن یه چیز سومی هم میتونیم بگیم، بسیار خوب اونو حالا اضافه کنید شما اشکال نداره. ببینید این حدیث و بهتون بگم اگر این حدیث ما از پسش بر بیام بقیهش دیگه حله. میدونید مثلا اون حدیث بعدی کی بود؟ عمار ابن مروان. روایت عمار ابن مروان یادتون باشه ما گفتیم سند نداره، عمار ابن مروان کلبی گفتیم سند نداره، حتی آقای خویی که فرموده بودن معتبره ما اشکال گرفتیم که طبق مبنای خودتون معتبره نیست، ولی خب اون حدیث این مشکل دیگه نداشت که رزق از بیت المال، اون میگه اجور القضات، اجور القضات من الصوت. البته اونم آقای خویی جواب دادن یادتون باشه که ما گفتیم جواب ایشون کافی نیست، ولی خب اگر همین حرفی که اینجا زدیم اگر بگیم اطمینان نداریم که نظر امام به مطلق قضات در همه زمانها و همه مکانها هست، اونم حل میشه دیگه. اون روایت جعفریاتو دیگه چی بود بعدیش؟ یه حدیث دیگه هم بود، من بازم جعفریاتمو نگاه کردم نداره این حدیث. جالب اینه خود نوری جعفریاتش داشته، نم افزاری هم که شما دارید یه آدرسی، حالا چقدر درسته نمیدونم، غلط غلط درست داده، ولی جعفریاتی که من دارم و روش کار شده این اصلا این حدیث رو نداره، این بابو نداره اصلا. اینم حالا به هر حال چیزه. یه چیز دیگه هم بگم فضلا تا بعد ببینم اشکال دوستمون چی بود، من تو این برگه یه کلمه متناسب آوردم، درسته؟ گفتم حجتی متناسب و معتبر. میدونید که تو اصطلاحات فقه حوزه متناسب یعنی چه؟ اینجا ببینید این یه فکری پشتشه، من براتون عرض میکنم انشاءالله یادداشت میکنید، خیلی جا هم استفاده کنید اگر قبول داشته باشید. ببینید ما میگیم ها بعضی از مطالب بیان مناسب میخواد، تناسب بیان با مبین. خیلی چیز سختی نمیگم، تعبدی هم نیست. ببینید اگر یه مطلب مهمی کسی بخواد بگه با یک بیان فایده ای نداره. مثلا اگر از رسول خدا راجع به امامت امیرالمومنین فقط یک مورد یک حدیث داشتیم، این مطلبی نیست که با یک بیان، حکمت اقتضا میکنه که پیامبر جا به جا بفرماین. سنی ها دارن این حدیثی که نحن معاشر الانبیا لا نورث، بعد میگن این حدیث اولین بار از ابوبکر بعد از صقیفه شنیده شد. خب اغلا مثلا یه همچون مطلب مهمی هیچ که نباید بشنوه، اولین بار اونم تو دعوای با حضرت زهرا خودشون دارن ها که اولین بار او گفت. حالا ما داریم اما معنای دیگه ای داره تو اصول کافی. این اولین بار اونجا شنید شد به این معنای که اینا میخواستن بگن که کسی از ارث نمیذاریم، اصلا هیچ که ارث نمیبره، ارث مالی. خب این نمیپذیره یه مطلبی مهمی که بعدن ممکنه چه بحثا بشه. پیامبر باید چندین بار تو خطبه ها این بر اون بر بگن که آقا بعد از من هیچ که، مثل مرجعی که مثلا میگه آقا بعد از من مثلا دفتر من کار من کلن تعطیل باشه. خب اینو باید یواشکی مثلا به یه نفر در گوش او بگن که او بعد بخواد پخشش کنه. این طوریه. ببینید مثل بحث اجور قضات که از کارهای مهمه، ما بخوایم با یه روایتی که تازه این احتمالاتی که من دادم درش هست اطمینان به اطلاقش نیست، دو رزق درشه که کذا، این نمیخونه بیان، تناسب بیان و مبین. البته یه چیز دیگه آقایون دارن، اینو ندارن آقایون، ولی میگن تناسب راده با شنیدید مردو. یعنی اگر یه سیره عقلایی مهمی رو شارع میخواد رد کنه باید یه راده قوی بیاره، با یه راده ضعیف شارع نمیاد با یه سیره قوی مبارزه کنه، چون نتیجه نمیگیره. اینم اضافه کنید تناسب بیان و مبین، رضایت متناسب. البته هستن بعضی ها اینا رو قبول نمی کنن، نمی فهم، یعنی مقاومت می کنن. حالا یه وقت جایی هم خواستید بگید، اگه براتون درد سر میشه نگید، لازم نیست که انسان برای خودش درد سر درست کنه، ولی به نظر ما این نظر مهمه. آقایون آخرین نکته یه دفعه چشمم افتاد، اتفاقا بهتون بگم مشهور علما، ما تا حالا فکر میکنیم مشهور علما قائل به من ان، ولی رو نسبتی که مثل صاحب عروه داره میگه مشهور علما قائل به جوازند، یعنی جواز اخذ اجرت بر قاضی دیگه تعیین نکرده ایشون، باید مجموعاً حساب کرده باشه، مجموعاً حساب کرده باشه. بله. یه چیز شما طلب ما دارید، چی طلب ما دارید که تو برگه بعده اون وجوه غیر نقلی، وجوه حالا بگیم عقلی، سه چهار تا وجه بود دیگه. ببینیم ما که خیلی هم کمکش کردیم دوستان، یعنی واقعا شما شاید این بیان رو نبینید، خیلی بردیمش به عقل عملی و قاعده ملازمه تا درستش کنیم. اونا رو هم ببینیم جواب داره یا باید تسلیم بشیم. انشاءالله فردا نتیجه نهایی رو خواهیم گرفت. آقا شما چی داشتید؟ مظلوم واقع شدید، بیاد اینجا.